جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. عراق از کشورهای عرب خواست بدهی های آن کشور را ببخشند. دولت عراق میگوید به رویارویی با شبه نظامیان متحد میماند. ساعت 18:30 دقیقه. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1387 خورشیدی برابر با 21 آوریل 2008 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده. هر کجا که هستید و مشغول به هر کاری که هستید با ما همراه باشید. اما قبل از هر چیز خبرها را از همکارم فریدون زرنگار میشنویم.
با سلام. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای گفتگو با رهبران افغانستان و آن کشور سفر کرده است، امروز با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. آقای سولانا پس از برگزاری این دیدار گفت می توانیم با خوشبینی به آینده بنگریم، اما کشور شما هنوز با چالش‌های دست به گریبان است که باید حل شوند، و همانطور که قبلا هم گفتم مسئولیت و تعهد به حل این مشکلات بر عهده ملت و رهبران افغانستان است. آقای سولانا پس از برگزاری این دیدار تلاش‌های افغانستان برای بهبود اوضاع در زمینه‌های مختلف از جمله زمینه آموزش و بهداشت را ستود و بار دیگر بر تعهد بلند مدت اتحادیه اروپا در قبال افغانستان تأکید کرد. خاویر سولانا همچنین امروز با فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان و نماینده سازمان ملل در کابل نیز دیدار می‌کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز از کشورهای عربی خواست بدهی‌های عراق را که در زمان رژیم صدام حسین در قالب وام به این کشور تعلق گرفته ببخشند و با گشایش دفترهای نمایندگی سیاسی در بغداد روابط دیپلماتیک خود را با عراق ارتقا دهند. آقای مالکی این سخنان را در بغداد و پیش از عزیمت به سوی کویت ایراد کرد. در کنفرانس کویت کشورهای همسایه عراق به علاوه نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان موضوع امنیت و ثبات در عراق را مورد بررسی قرار خواهند داد. هوشیار زبری وزیر خارجه عراق که به بحرین سفر کرده است امروز اعلام کرد با گروه‌های غیرقانونی شبه نظامی بسیار قاطعانه برخورد می‌کند. سخنان آقای زبری پس از آن ایراد می‌شود که روز شنبه مقتدا صدر روحانی شیعی تهدید کرد اگر دولت بغداد عملیات علیه هواداران او را متوقف نکند جنگی تمام عیار را به راه خواهد انداخت. پس از این تهدید بود که درگیری‌های شدیدی در شهرک صدر در گرفت که ارتش آمریکا آن را سخت‌ترین نبرد طی چند هفته اخیر توصیف کرد. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا صبح امروز دوشنبه گفت رهبران عراق متحدتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسند. خانم رایس که در سفری غیر منتظره روز یکشنبه وارد بغداد شد، آنچه را که مرکز سیاسی جدید عراق خواند ستود و گفت این مرکز از اقدامات نوری المالکی نخست وزیر عراق در مقابل شبه نظامیان شیعه حمایت کرده است.
با سپاس از فریدون زرنگار همکارم که خبرها را به آگاهی ما رساند. و چه برایتان در این برنامه شامگاهی تدارک دیده ایم؟ باز هم ایران در مرکز توجه جهانی. گفتگوهای معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با جواد وعیدی. اما در پشت درهای بسته. ایران و آنچه که آمریکا دخالت‌های این کشور در عراق می‌نامد. در نشست و اجلاس همسایگان عراق برای یافتن راه‌های بهبود وضعیت این کشور. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت می‌گوید محمود احمدی نژاد مسئول شکنجه دانشجویان است. برنامه نگاه تازه ویژه جوانان. و اینها تنها گوشه‌ای از آن است که در این برنامه یک ساعته برایتان تدارک دیده ایم. با ما بمانید. گفتگوی اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با جواد وعیدی معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز در تهران پشت درهای بسته آغاز شد. در این دور از مذاکرات تهران، هرمان نکا اردز، رئیس اجرایی امور پادمانی آژانس نیز آقای هاینونن را همراهی می کند. مذاکرات هیئت اعزامی از آژانس با مقامات ایرانی دو روز به طول خواهد انجامید. توضیحات بیشتر را از همکارم حسین آریان میشنویم.
به گزارش خبرگزاری آلمان DPA، اویل هایننن در جریان گفتگوهای خود با مقامات ایرانی سوالاتی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران بر مبنای اطلاعاتی که به آژانس داده شده مطرح خواهد کرد. خبرگزاری رویترز میگوید سازمان‌های اطلاعاتی غرب اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در اختیار آژانس قرار دادند. در همین زمینه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی هفته پیش گفت هیئت اعزامی آژانس به تهران به دقت بررسی خواهد کرد که آیا ایران برنامه ویژه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای داشته است یا خیر. محمد البرادعی در ماه فوریه امسال در گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته بود با توجه به اطلاعات به دست آمده سوالاتی در مورد کوشش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای از جمله آزمایش مواد منفجره قوی، تولید نمک سبز و طرح یک کلاهک ویژه موشک‌های هسته‌ای مطرح است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر اویل هایننن را به تهران در چهارچوب همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران سفری عادی خواند و در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی آژانس و برخی از کشورهای غربی گفت ایران به سوالات باقی مانده آژانس پاسخ داده و ارزیابی خود را درباره ادعاهایی که از سوی آژانس مطرح شده به این نهاد منعکس کرده است. در این راستا علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفت این گونه گفتگوها نشان دهنده سیاست ایران در تداوم همکاری‌های فنی و تخصصی با آژانس است. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 4 قطعنامه از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با نادیده گرفتن این قطعنامه‌ها از سال 2006 به گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی خود اقدام کرده است. ایران تأکید می‌کند که هدف از غنی‌سازی اورانیوم تولید سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی این کشور است و به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند است. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که ایران این تکنولوژی را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به کار گیرد.
اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جواد وعیدی، معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته گفتگو کردند. حسین آریان گزارش می‌داد. این گزارش را در صفحه اول سایت رادیو فردا می‌توانید بیابید و دنبال کنید. اما تنها مسئله انرژی هسته‌ای نیست که ایران را در کانون توجه جهانی قرار داده است، بلکه اتهامات وارده از سوی مقامات مختلف آمریکایی در مورد دخالت در امور عراق، ارسال سلاح و پشتیبانی از شورشیان شیعه نیز فردا در کنفرانس و اجلاس کویت که به منظور بررسی راه‌های بهبود وضعیت عراق صورت می‌گیرد، قطعاً یکی از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با همکارم نیما تمدن که برای تحت پوشش قرار دادن این نشست همکنون در کویت است.
من از لابی هتل شرایتون کویت با شما صحبت میکنم. اینجا خبرنگاران جمع شدند در انتظار ورود هیئت‌های دیپلماتیک عالی رتبه هستند. هیئت‌های کارشناسی کشورهای حاضر در این نشست که از دیروز و بعضاً پیشاپیش ورود وزیران خارجه کشورهاشون وارد کویت شدن، امروز این هیئت‌های کارشناسی از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر در این محل، در محل هتل شرایتون، به بحث درباره جزئیات نشست فردا پرداختند. دقایقی پیش اعلام شد که نخست وزیر عراق آقای نوری المالکی که ریاست هیئت اعزامی از بغداد رو به عهده داره وارد کویت شده، با مقامات کویتی صحبت کرده، همینجور برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه.
آقای تمدن، انتظار میره که این کنفرانس به چه نتایجی دست پیدا کنه؟
نتایج مختلفی رو براش تعیین میکنن، امیدواری میکنن که به این نتایج برسه ظرف مثلا چند هفته آینده یا چند ماه آینده. یکی از این مسائل خب بررسی راه‌های مختلف ایجاد امنیت، برقراری امنیت در عراق هست. مسئله دوم دیگه راهکاری برای سازماندهی پناهندگان عراقی در کشورهای همسایه هست. یک نکته‌ای که طی روزهای اخیر از جانب وزیر امور خارجه آمریکا خیلی روش بحث شده این هست که آمریکا خواهد خواست از همسایگان عرب عراق که به طور مشخص یعنی اردن، سوریه، کویت، عربستان سعودی که حتما به زودی در واقع سفارتخونه‌هاشون رو افتتاح کنن، بازگشایی کنن در بغداد و به این وسیله خانم رایز ظاهرا گفتن که قصد دارن که به این طریق با کسب حمایت و جلب حمایت کشورهای عرب منطقه مایل هستن که با نفوذ رو به افزایش جمهوری اسلامی ایران در عراق مقابله کنند. اما آقای شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت بدون اینکه نامی از خانم رایس بخواد بیاره، کاندلیزا رایس بیاره، اظهارات کاندلیزا رایس رو مورد انتقاد قرار داد و گفت که او و دیگر کشورهای عرب متوجه اهمیت موضوع اعزام سفیر به عراق هستند و نیازی نیست به یک خارجی بخواد این موضوع رو به اونا گوش زد کنند.
آقای تمدن، سوالی که پیش میاد اینجا اینه که با صحبتایی که مقامات آمریکایی در مورد ایران میکنن، دخالت ایران در عراق، دیوید پتراوس وزیر امور خارجه آمریکا و حتی شخص رئیس جمهوری آمریکا مرتبا ایران رو متهم کردن که به نیروهای شیعه در عراق کمک میکنه و با این بیانیه‌ای که هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل چند روز پیش منتشر کردن و در اون نوشته که عراقی با ثبات و امن به نفع ایرانه و این کشور از بی ثباتی در عراق صدمه زیادی خواهد دید، واکنش ها نسبت به این دو گونه برخورد رو شما در این اجلاس کویت تا حالا چگونه دیدید؟
من فکر می‌کنم که پاسخ به این سوال رو باید موکول کرد به فردا و اینکه چه نتایجی از این بحث‌ها خواهد شد، بحثایی که خواهد بود فردا برگزار خواهد شد از صبح بین وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق، وزیران خارجه کشور پنج عضو دائمی شورای امنیت و البته محور اساسی این مذاکرات که خود مقامات عراقی هستند، ریاست جمهوری المالکی نخست وزیر و هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق.
با سپاس از شما آقای تمدن، فرستاده ویژه رادیو فردا به کنفرانس کویت، ممنونیم.
خواهش میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن بی‌کفایت، بی‌تدبیر و ناکارآمد خواندن دولت، محمود احمدی نژاد را مسئول شکنجه دانشجویان نامید. در این بیانیه که امروز منتشر شد، ضمن اشاره به اعمال محدودیت‌ها، بازداشت‌ها و سرکوب دگراندیشان، فعالان حقوق زنان و کارگران به آنچه موج سرکوب در دانشگاه‌های کشور خوانده شده اعتراض شده است. در قسمتی از این بیانیه پس از شرح پرونده احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که از سال گذشته زندانی‌اند، آمده است از همان زمان که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در برابر احمدی نژاد شعارهای اعتراضی سر دادند، همگان با توجه به ساختار امنیتی کابینه و خصلت رئیس دولت در عدم تحمل منتقدان می‌دانستند که به زودی از این دانشجویان انتقام گرفته خواهد شد و تنها گذشت چند ماه کافی بود که این پیشبینی محقق شود. ساعتی پیش با علی نیکونسبتی، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، گفتگوی انجام دادم که در آن نخست علت صدور چنین بیانیه‌ای را از او پرسیدم. علی نیکونسبتی:
بیانیه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به سرکوب‌های اخیر بوده گشوده سال جدید شاهد موج فزاینده ای از احضار، بازجویی و زندانی کردن فعالین مدنی هستیم. نمونه بارزش آقای باقی و قابل هستند و همچنین فعالین زنان که در روز گذشته حکم زندان برای یک دیگر از این فعالین صادر شد و همچنین فعالین کارگری جاغرفانلا همچنان در بند سوتن میبرند.
در بیانیه دفتر تحکیم وحدت اومده که رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد در دستگیری، شکنجه و محکومیت این دانشجویان و فعالان مدنی از نقطه نظر شما نقش داشته. چرا؟
دادگاه تجدید دادگاه عمومی به صراحت ذکر کرده که اعترافهای گرفته شده از دانشجویان امیرکبیر روند قانونی را طی نکرده و این دانشجویان تحت فشار بودند. با توجه به اینکه این دانشجویان در اختیار وزارت اطلاعات بودند که زیرمجموعه دولت است، با توجه به اینکه قانون اساسی رئیس دولت با پاسخگوی اقدامات وزارتخونه ها میدونه، ما متهم هستی در این قضیه رو رئیس دولت میدونه. مگر ما یک مجلس پاسخگو و شفاف داشتیم که از مطالبات مردمی رو پیگیری میکرد؟ یقینا این فرد رو احضار میکردش و ازش پاسخ میخواست. این یک مسئله هستش. و بعد دیگری برمیگرده به رفتارهای خود احمدی نژاد. همونطور که شاهد هستید ایشون حتی در برخورد با همفکران خودش هم اگه کسی ازش انتقاد کنه به وحشیانه‌ترین شیوه باش برخورد میکنه. خاطر ما خاص در عملیات این قضیه درست نیسته یا نه؟ آیا اینکه این دانشجویان انتقاداتی رو به این فرد وارد کردن، آیا باعث شده که دستور برخورد با این دانشجویان رو شخصا صادر کنه یا نه؟ فقط مسئولیتی که بهش وارد هستش این هستش که با عنوان رئیس دولت باید کنکوی اقداماتی رو که در وزارتخانه تحت امرش اتفاق بیفته.
حالا این کمیته باید شامل چه کسانی باشه؟ قرار دولت، قوه قضاییه و یا چه کسانی مسئولیت تشکیل این کمیته رو به عهده بگیرن یا درش عضو باشن؟
با توجه به وقتی که با فعالین عرصه‌های مختلف صورت گرفته، چند وقت هست که فعالین مدنی در عرصه‌های مختلف دچار مشکلات فراوانی شدن و گروه‌های مختلفی هم تشکیل دادن. ما امیدواریم که با افزایش فشارهایی که از سوی جامعه مدنی وارد میشه بتونیم کمیته از پزشکان و وکلا تشکیل بدیم که به طور آزادانه بتونن موارد شکنجه و برخوردهای غیرقانونی با فعالین مدنی رو بررسی بکنن.
آقای نیکو نسبتی، فکر میکنه چه روش‌های قابل اتخاذ باشه برای مقابله با این فشارها؟
به هر حال کاری نمیشه کردش که فشاری بر دانشجویان وارد نشه. یک دولت تمامیت‌خوا در برابر ما وجود داره و قصدش سرکوب کلی منتقدان هستش. اما راهی که برای ما وجود داره همبستگی بیشتر با همدیگر و حتی همبستگی بیشتر با سایر جنبش‌های مدنی هستش. ما در جریان همین اعتراض و خودپرست دانشجویان کسی مورد دستگیر داشتی که فقط منحصرا در علت اعتراض به برخورد با این دانشجویان امیرکبیر بود و ما خوشحال هستیم که الان انسان‌های منصف در جامعه به این نتیجه رسیدن که انتشار این مسئله توسط این دانشجویان نبوده و حامیان دولت بودن که این مطلب را انتشار دادن. به هر حال راهی به جز این مقاومت وجود نداره و ما امیدواریم که هرچه با همبستگی بیشتر
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه اعلام می کند که محمود احمدی نژاد مسئول شکنجه دانشجویان است. علی نیکو نسبتی سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با رادیو فردا گفتگو می کرد. امروز دوشنبه شماری از دانشجویان از دانشگاه های مختلف تهران تجمعی را در دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به سرکوب دانشجویان در یک سال گذشته برگزار کردند. این تجمع به دعوت تشکل دانشجوی جدیدی که دانشجویان از آن با نام کانون بیداری دانشجو نام می‌برند برگزار شد. در تجمع امروز دانشجویان از جمله به تایید احکام زندان سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، مجید توکلی و محمد قصابان اعتراض شد. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی که در این تجمع حضور داشته، در آغاز گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید دانشجویان به شیوه جدیدی امروز اعتراضات و خواستهای خود را مطرح کردند.
شعری که من الان میخونم تمام طرفداری که توی چند روز گذشته توی دانشگاه تهران توضیح شده بود نوشته شده. نمیدانم نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزگر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد. کنار همدیگه ساعت 12:30 به مدت 10 دقیقه توی صحن حیات دانشکده سوت زدن و با این سوت سعی کردن که کسانی رو که یا خواب هستن یا خودشون رو زدن به خواب بیدار کنن.
هدف اصلی تجمع امروز در دانشگاه علامه چی بود؟
توی چند ماهی که گذشت به خاطر سرکوب‌های گسترده و شدیدی که فعالیت دانشجویی و جنبش دانشجویی متحمل شده بود، مدتی بود که دانشگاه ساکت شده بود. ولی این اشتباه بود که بخوایم بگیم فعالیت دانشجویی و جنبش دانشجویی اون اتحاد و اون همکاری و هماهنگی رو از دست داد. و در واقع اتفاقی که برای دوستانمون توی پلی‌تکنیک افتاد و تایید این احکام خون تازه‌ای رو وارد شریان‌های جنبش دانشجویی کرد و باعث شد یک بار دیگه به خودمون بیایم و نگران بشیم از اینکه چه اتفاقی در انتظارمون هست و چه اتفاقی ممکنه بیفته برای ما بعد از تمام دوستانمون که این اتفاقات بعدشون براشون افتاده. بدون اینکه امروز کسی فریاد بزنه، تریبونی برگزار بشه که بعد از اون کسی که سخنرانی میکنه به کمیته انضباطی حراست احضار بشه، دانشجوها کنار هم دیگه با همنوایی اعتراض خودشون رو به تمام اتفاقاتی که اخیراً افتاده، من جمله احکام دوستانمون که تایید شد، تمام دوستان زندانی، تمام دانشجویان و همکلاسی‌های زندانیمون یادآوری شدن.
خانم گلرو، افسون بر اعتراض به سرکوب دانشجویان، خواستای دیگری هم در این تجمع مطرح شد.
مدتیه که هموطنان غیر مسلمان ما توی دانشگاه‌ها دچار مشکل شدن و ما سعی کردیم با اینکه این خواسته رو توی لیست خواسته‌هامون قرار بدیم، خواستیم نشون بدیم که فرق نمی‌کنه از چه قومیتی باشی، از چه جنسیتی باشی و چه چه مذهبی داشته باشی، اینکه ایرانی هستی باید آزاد باشی و بتونی راحت زندگی کنی و آزادانه زندگی کنی. تعداد زیادی از دانشجو مدت هاست که نمیتونن دانشگاه برن. توی یک سال گذشته نه تنها دانشگاه علامه که بسیاری دیگر از دانشگاه‌ها که تعدادشون خیلی زیاد شده و دیگه نمیشه اسمشون رو گفت، دانشجوی ممنوع الورودی داشته. دانشگاه علامه بهاءالله شریعتی که رکورد زن این جریان بود و که دانشجویان با 4 ترم تعلیق، 3 ترم تعلیق الان توی پرونده دانشگاه علامه هست و این همه ما رو نگران میکنه.
به دعوت کدام گروه یا انجمن دانشجویی این تجمع امروز برگزار شد؟
توی شرایطی که تشکل‌های دانشجویی به طور همزمان سرکوب میشن، شوراهای صنفی اجازه انتخابات بهشون داده نشد، انجمن‌های اسلامی بیشترین فوکوس روشونه و بیشترین ضربه رو توی یک سال گذشته خوردن، تشکل‌های دانشجویی جدیدی داره ایجاد میشه. امروز برنامه از طرف کانون بیداری دانشجویان بود که اولین بار همچین تشکلی و همچین تجمعی و همچین گرد همایی دانشجویی رو ایجاد میکرد.
همکارم شیرین فامیلی با مهدیه گلرو، فعال دانشجویی که در تجمع اعتراضی امروز در دانشگاه علامه طباعی شرکت داشته، گفتگو میکرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه با ارائه برنامه‌ای به دولت پیشنهاد کرد میزان سود بانکی را بر پایه نرخ تورم تعیین کند. معنی این پیشنهاد این است که نرخ بهره وام‌های بانکی به حداقل 22% که نرخ تورم رسمی اعلام شده در حال حاضر است باید برسد. این در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران درست 1 سال پیش خواستار ثابت ماندن نرخ بهره در حد 12% شد که با مقاومت شورای پول و اعتبار نرخ بهره 14% تسلیم شد. حال در آستانه تغییر و تحولات اساسی که کابینه احمدی نژاد با آن روبروست، پیشنهاد بانک مرکزی کلاف سردرگم سیاست‌های اقتصادی گره‌های بیشتری می‌خورد. دلیل این که چرا بانک مرکزی با این پیشنهاد پا به میدان گذاشته است را از دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران میشنویم.
آقای احمدی نژاد شخصا اعتقاد داره که نرخ بهره باید هر سال کاهش پیدا کنه، یکی از اهداف و برنامه‌های انتخاباتی وی بوده. از طرف دیگه با توجه به رشد تورم 25% در ایران و رشد نقدینگی 40%، آقای تماس به مزاری، رئیس کل بانک مرکزی، بر این آموزه انگار هستش که نرخ دستوری پایین بهره باعث ضرر در واقع سپرده گذاران و منفعت و رانت برای وام گیرندگان شد و به همین دلیل با این مخالف است. به عنوان نمونه، یک از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران به نام شرکت تجهیز نیروی زنگان که در واقع یک شرکت نیمه دولتی هستش، طبق بند 15 گزارش حسابرس مستقلش که رسما هم منتشر شده، اومده در سال 86 3 میلیارد تومان وام با نرخ بهره 12% از بانک ملی زنجان دریافت کرده با هدف تولید، اما طبق همین گزارش مستند حسابرس اومده این 3 میلیارد تومان وام رو با نرخ بهره 72% در سال به افراد دیگه وام داده. متاسفانه نرخ بهره دستوری باعث وجود یک شبکه‌ای شده که در واقع افرادی که از رانت قدرت و نفوذ برخوردار هستند میتونن وام‌های کلان بگیرن و دیگران به راحتی نمیتونن بگیرن. در واقع تخصیص منابع بانک‌ها ناعادلانه است.
دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، هم با تأیید امکان رانت‌خواری در شرایط حاضر بر این باور است که بانک مرکزی ناچار به نزدیک کردن نرخ بهره با نرخ تورم است و برای مهار تورم و جلوگیری از رانتخاری مجبور به دست دادن به یک سلسله راهکار هاست.
ما با پایین آوردن نرخ بهره این امکان رو فراهم میکنیم که نقدینگی از همین مقداری که هست بالاتر بره و در نتیجه باز تورم بیشتر دامن زده بشه. بنابراین بانک مرکزی تلاش میکنه که نرخ بهره رو نزدیک بکنه به اون چیزی که در بازار است به خاطر جلوگیری از فساد و حساب کارپشن و افزون بر این جلوگیری از افزایش بیش از این تورم.
اما دولت برای مبارزه با تورم و پیشگیری از بالا رفتن نرخ بهره بانکی چه راههایی دارد؟ علیرضا احمدی استفاده از نخبگان و کارشناسان اقتصادی و از بین بردن ناهماهنگی‌ها میان تیم اقتصاد دولت را راه حل می‌داند.
برای حل و فصل این چالش بایستی دولت بیاد و دیدگاه‌های تکنوکرات‌های کارآمد، حرفه‌ای، مستقل و نخبه در حوزه سیاست‌گذاری پولی، مالی و بانکی رو اجرا بکنه. اما متأسفانه بین دولت و تیم اقتصادی دولت همگونی و هماهنگی وجود نداره.
اما احمد علوی بر این نظر است که وجود ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری موجود دلیل این وضعیت است و این خطرات عوامل اصلی تولیدکننده تورم و افزایش نرخ بهره هستند.
کاهش سرمایه گذاری در ایران تنها معلول بالا بودن نرخ بهره نیست، بلکه عوامل دیگه مثل روشن نبودن دورنمای اقتصادی، ثبات سیاسی مسئله سازه. ما اگر بخوایم بهره رو بیاریم پایین، نمیتونیم خود بهره رو بیاریم پایین، بلکه میبایست اون عواملی که زمین ساز بالا رفتن بهره هستن اونها رو دستکاری کنیم، محدودشون بکنیم. در اون شکل خب قاعدتا بهره پایین خواهد آمد، باعث خواهد شد که دسترسی به وام بانکی ساده تر بشه. الان در بازار تهران تا اونجایی که من به طور غیر رسمی اطلاع دارم نرخ بهره چیزی بالاتر از 30%.
به نظر میرسد به دلیل اوضاع اقتصادی کشور سال نو برای رئیس جمهوری اسلامی سال پر دردسری باشد، به ویژه اینکه اکنون پروژه مورد علاقه‌اش مبنی بر کاهش نرخ سود وام‌های بانکی به گونه جدی زیر سوال رفته است.
شنوندگان گرامی، با پوزش از شما به دلیل اینکه این گزارش را بدون پیش گفتار مربوط به آن شنیدید. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت کار بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی را آغاز کرد. طهماسب به مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، امروز با رد خبرهای مبنی بر اختلاف در هیئت دولت بر سر بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و نرخ تورم گفت، بانک مرکزی تعیین این نرخ را به کمیسیون اقتصادی واگذار کرده است. گزارشی که میشنیدید از فریدون زرنگار بود.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55. و چند اسمس. سلام به آقای احمدی نژاد. به ایشان بگویید نفت آوردی داخل سفره‌های مردم، آن را آتش زدی. دیگر بس است. مأمور بدهید تا خاموش کند. حق مردم همین بود؟ کجا می رود سرمایه یک کشور؟ اسمس دیگری نوشته شده، ما به آگاه سازی مردم از سوی شما افتخار می کنیم. فقر، فساد و اعتیاد سه مشکل بزرگ که در حال سوزاندن ایران است. به امید روزی که ایرانی سربلند و آزاد با مردمی دلشاد داشته باشیم. فرشاد از اصفهان. با سلام، رژیم جمهوری اسلامی ایران در طی این 30 سال با تمام فجایع و بدبختی هایی که به این ملت بیچاره تحمیل کرده، ولی در این حال به طور ناخواسته یک درس بزرگ هم به این ملت داده و آن این است که دین و سیاست با یکدیگر همخوانی ندارد و اگر این دو با هم توام شود نتیجهش چنین حکومتی به دست می آید. و ما بر آثار مردود شده در هفتمین دو سالانه ملی نقاشی معاصر ایران در یک اقدام بی سابقه به طور رسمی دیروز در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد به نمایش درآمد. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید در گفتگو با احمد وکیلی، نقاش و یکی از داوران بخش رقابتی هفتمین دو ساله نقاشی معاصر ایران.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، می‌تونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
شنوندگان گرامی، با پوزشی دوباره از شما، گزارش همکارم کیانوش فرید را میشنوید.
نمایشگاهی از آثار مردودین هفتمین دو سالانه ملی نقاشی معاصر ایران از دیروز در تهران برپا شده است. در این نمایشگاه که با پایان یافتن هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر ایران در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد کار خود را آغاز کرده است، آثاری که در هفتمین دو سالانه نقاشی پذیرفته نشده بودند به نمایش درآمدند. احمد وکیلی، نقاش و از داوران بخش رقابتی این دو سالانه، در گفتگوی با رادیو فردا درباره این نمایشگاه و اهداف آن گفت:
نمایشگاه مردودی این یک بار دیگه به طور غیر رسمی اتفاق افتاده بود. بینال در دوره‌های گذشته مردودین زیادی رو داشت و خاطرم هست که خانم سیحون در واقع نمایشگاهی رو از آثار مردودین گذاشتن که نمایشگاه خیلی خوبی هم بود و در نتیجه باعث شد اعتراضات به هیئت داوران که این کارها رو رد میکنند و مجموعا نتیجه خوبی داشت به خاطر اینکه فضا رو یکمی اکتیو کرد نسبت به کل بینال. این نمایشگاه رو برگزار کردن تا دیگران بدونن که در واقع هیئت داوران قصد و غرضی نسبت به رد آثار نداشتند و تمام تلاش ما این بود که یک نمایشگاه یه دست و خوبی رو برگزار بکنیم.
از آقای وکیلی درباره تعداد و کیفیت آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمدند پرسیدم.
والا استقبال نسبت به این نمایشگاه که بی‌نظیر بوده، 8000 کار اومده بود و من بارها تو مصاحبه هام گفتم که دیدن 8000 کار و انتخاب آثار از اون بدون اشتباه محاله. این نمایشگاه رو دیدم من، نه اینکه این کارو بد باشم، ولی به هر جهت از بینال سطحش خیلی پایین‌تر بود، اما تلاش اینا قابل تقدیره، چون جامعه تجسمی ما واقعا رشد کرده و فضا بسیار بسیار اکتیو و سالمه.
دو سالانه نقاشی ایران با یک تأخیر 4 ساله از 23 بهمن ماه سال گذشته با دبیریه حبیب الله آیت اللهی با بخش‌های مختلفی از جمله آزاد، ایران خانگ ما و اندیشه روشنایی و تاریکی در فرهنگ ایرانی در مجموعه سبای فرهنگستان کار خود را آغاز کرده بود.
همکارم کیانوش فرید گزارش می‌داد.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست خبرها رو بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
با سلامی دوباره. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای گفتگو با رهبران افغانستان به آن کشور سفر کرده است، امروز با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز از کشورهای عربی خواست بدهی‌های عراق را که در زمان رژیم صدام حسین در قالب وام به این کشور تعلق گرفته ببخشند و با گشایش دفترهای نمایندگی سیاسی در بغداد روابط دیپلماتیک خود را با عراق ارتقا دهند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق که به بحرین سفر کرده است، امروز اعلام کرد با گروه‌های غیرقانونی شبه نظامی بسیار قاطعانه برخورد می‌کنند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا صبح امروز دوشنبه گفت رهبران عراق متحدتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسند. خانم رایس که در سفری غیرمنتظره روز یکشنبه وارد بغداد شد، آنچه را که مرکز سیاسی جدید عراق خواند ستود و گفت این مرکز از اقدامات نوری المالکی نخست وزیر عراق در مقابل شبه نظامیان شیعه حمایت کرده است.
با سپاس از شما آقای زرنگار که خبرها را به آگاهیمان رساندید. و ما در این بخش یک برنامه بلند، برنامه جوانان، نگاه تازه رو برای شما داریم که در مورد پارتی هست. پارتی. هر از گاهی در خبرها می شنوید که تعداد جوان در یک پارتی در این گوشه یا آن گوشه شهر دستگیر شدن. ولی این پارتی چیست و در آن چه می گذرد؟ محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی همکارانم امشب در برنامه نگاه تازه می کوشند تا به این پرسش ها پاسخ دهند و به همین منظور هم با چند نفر به اصطلاح پارتی بروها گفتگو کردند.
نگاه تازه. پارتی هی میگن نگیر دیگه. پارتی یعنی چی؟
هی میگی پارتی، تو گفتی میای اینجا، بیا اینجا پارتی بگیریم دیگه، اینجا کسی بهمون کاری نداره، اینم از اینجا.
ترسی اولی رفعه کردم نیروی انتظامی اینا. ولی این پارتی بود ما رو انداختیم، این پارتی دو نفره
فایده نداش که پارتی بعد دختر داشته باشه
مختلط باشه.
آفرین، مختلط بودنش خیلی مهمه.
سلام
به همه شنونده‌های نگاه تازه
و علاقمندان به پارتی.
من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی. برنامه امروزمون هم در مورد پارتی هست،
اونم از نوع شبونش.
آره، ما که متأسفانه موفق نشدیم اینجا پارتی برگزار کنیم، ولی کسایی هستن تو ایران که گاهی با وجود همه مشکلاتی که براش
گهگاهی هم نیست، کسی که دیگه مثلا هر ماه یه پارتی میره گهگاه.
آره، بعضیا که به صورت سیستماتیک. به هر صورت امروز میخوایم با اونا صحبت کنیم، بپرسیم ببینیم اصلا پارتی چیه، چی کار میکنن.
آره، پس اصلا وقتو هدر ندیم،
بریم سراغ مریم و علیرضا.
این شما و این هم
مریم و علیرضا.
خب
خب بچه‌ها مثل اینکه شما خیلی اهل پارتی رفتن هستین، درسته؟
بله.
میتونید بگین که پارتی چه فرقی داره با جشنای دیگه یا مهمونیای دیگه؟
جشن و مهمونیای دیگه خانواده که اصولا پارتی ها پسر دختر جوونونه.
چند وقتی بار شما از این مراسم برگزار میکنید؟
ماهی یک بار.
خب آقا علیرضا شما
حالا...
چی؟
نه حالا بیشتر مثلا پارتی که هست چیزای دیگه هم هست توش، مثلا
تو پارتی ها آزادتر هستن، تو مهمونیای خانوادگی جشنای معمولی اینجوری آزاد نیستش.
چه کارایی انجام میشه؟ کیا میان؟ چی میشه؟
میذارن میرفتن
میتره کنن؟
آره. آها. ولی تو مهمونی های خانوادگی جشن معمولی اینجوری نیست،
میشینن گریه میکنن؟
نه محذبن دیگه، میان میشینن یکی دو ساعتی که بارن میشنن اونجوری پارتی خوش میگذره.
خب یکی دو ساعتی که میشینن من فکر میکنم تو مهمونی های خانوادگی هم میزنن و میرقصن، نمیشینن همدیگر نگاه کنن که؟
نمیدونم دیگه، تو مهمونی خانوادگی ما
نمیدونن. فرض کن امروز پارتیه، چی کارا میکنی؟
اول که مثلا به اون
اسخر زنگ میزنه میگه امروز پارتیه. خب
آره، بعد به ما میگن کجا هست و اینا. بعد
کجا معمولا میگین؟ خونه هست، باغ، خیابون،
زیر زمینه؟
خونه‌ای که مثلا تک واحدی باشه، مثلا اینجوری که جایی که همسایه اینا نباشن، مثلا خونه های ویلایی اینا که کسی خبر نده. معمولا 20 نفر 25 نفر اینجوریا.
آها، بیشتر دختر یا پسر یا برابره؟
مهمونی های پسرونه دختر زیادن، مهمونی های دخترونه پسر زیادن.
وقت دعوا نمیشه یه جورایی؟
نه دیگه.
حالا معمولا این خرج پارتی رو دنگی دنگی حساب میکنین یا یک نفر جیب مبارکش همه رو میده؟
نه دیگه، یه نفر مهمونی میگیره بعد همه رو دعوت
میکنه. اون کسی که گرفته مهمونی گرفته همه رو دعوت میکنه، اون قلب پای اون دیگه.
بعضی وقت مثلا نیروی انتظامی که یک گروهی رو توی پارتی میگیره عنوان میکنه که مثلا یه آدمی بوده که معمولا پارتی مینداخته تو خونش. آدمایی هستن که این کارا رو میکنن توی تهران؟
آره زیاده.
خودتون تا حالا با اینا مثلا روبرو شدین؟
نه، ما که پارتی داره بریم تو خونش پارتی بگیریم. ما دوستای خودمون، یعنی هر کی پارتی میگیره اون میریم اونجا، ولی آدمای اونجوری هم هستن. مثلا میدونیم که مثلا پارتی مثلا هر هفته پارتی میگیرن، میگن دوستاتون دوستای دوستای دوستاتونم بگین، اینم بگین، همسایه‌تونم بگین، یعنی فقط دوست دارن آدم جمع کنن تو مثلا مهمونی بگیرن. ولی ما اونجوری نمیریم مهمونی، مثلا غریبه ها، فقط دوستامون
خودمونی هستن.
علیرضا اون وقت اشاره کرد به اینکه باید خونه تک واحدی باشه.
آره
همیشه
کارش اینا، یه وقت میشنم
من زنگ
میزنن. به کی زنگ
میزنن؟ نیروی انتظامی.
اول نمیان به خودتون خبر بدن بگن که آروم باشین؟
نه اونایی که
مشکل دارن، نه اونا اینجوری نیستن دیگه،
زنگ میزنن به نیروی انتظامی.
حالا کدومتون تا حالا یه همچین موردی براتون پیش اومده؟
کیستم؟
علی
بگو. من بگم پارتی من بود، دوستا رو گفته بودن بیان و اینا بزن برقص و اینا بود، ولی بچه هم بیشترشون مثلا مسکینا بودن. زنگ خورد و یکی از بچه ها رفت پشت آیفون رو دید، یه مأمور پلیس واسه من گفتن دوستان بیاییم بیرون. من که حالا مثلا بچه ها من گفتم بگیریم بشینیم، مثلا این بچه ها خوب مثلا چیزامون رو قایم کردیم همه مشروب اینا رو. کسی که خونش بود رفت دمه در دوست من، بعد اونجا با مامور حرف، اونم حالا بگینگی یه ذره مست بود. ماموره بهشون گفت که به ما خبر دادن شما اینجا مهمونی گرفتین و من الان اصولا باید 5-6 نفر جمع کنم بیارم اینجا، باید شما رو بازداشت کنیم. دوست منم که غلط بود راه بیاد، مثلا با اینا گفت خب اگه 5-6 نفر رو بذارین من برم خرجشون رو حساب کنم از شرمندگیتون در بیاین.
چقدر خرجش شد؟
حالا اون یه نفر که همه پول واسه خودش بود دیگه می‌خواست بگیره، اونم بهش 25 تومن دادن.
خب مریم خانم شما هم تجربه مشابهی داشتی هیجان انگیز؟
تو خونه دوستم بودم اونجا اینجوری شده، یه بار دیگه هم یکی از دوستای دیگه هم بوده اونجا هم اینجوری شده، پیش میاد دیگه.
خیلی خیلی ممنون بچه ها، لطف کردین که وقتتون رو به ما دادید.
مرسی. بالا سر جات پشو وسط این همه میخوام برسم تو دیدین بدونی چیه میشناسی ما رو الان نمیری خونه هستی اینجا تو سو نشستی بالا سر جات پشو وسط این همه میخوام برسم تو دیدین بدونی چیه میشناسی ما رو الان نمیری خونه هستی اینجا حالا همه دارن با هم وسط میرسن نیازی نیست معرفی کنی من کی هستم با دوفم نشستم.
خب مریم و علیرضا مثل این که تالا شانس آوردن و مشکلی به اون صورت نداشت.
با این حال 67 دختر و پسر طبق خبری که سایت اطلاع رسانی پلیس تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده در یک پارتی شبانه توی ولنجک تهران دستگیر شدن و براشون پرونده قضایی تشکیل داده شده. اینطوری هم که گفته شده افرادی با عنوان مخبران محلی اینها رو
لو دادن. فرصت بعضی دوست ندارن دیگه. من یادم وقتی درس می‌خوندم واقعا اذیت می‌شدم.
اعصاب سر صدا حساسیت عجیبی داره.
آره دیگه، بعضیا سنشون زیاده، مریضن، اینا هم هست. ولی خب یه سری هم نگرانی های مذهبی و سنتی و فرهنگی هم
داره. واقعیتش اینه که آره، بخش اصلیش اینه که مزاحمت هایی که اکثرا ایجاد میشه به ویژه که این مهمونیات تا نیمه های شب ادامه پیدا
میکنه. ولی خب نیرو انتظامی کمتر به این بعدش کار داره.
بیشتر به یه بعد دیگه، یعنی بیشتر اونطوری که حتی تو این خبر اعلام شده مسئله اخلاقیش. من فکر کردم که در اینجا بد نیست بریم سراغ فرنوش.
فرنوش رو واقعا میشه بهش گفت کارشناس پارتی.
خب میریم پیش فرنوش با یک موسیقی
دیسکویی و پارتی و
بزن به کوه. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking?
خب یکم تعریف مثلا پارتی از نظر شما فرقش چیه با
مهمونی های دیگه، مثل مهمونی های خانوادگی یا جشن های دیگه؟
پارتی اصولا تو ایران حالا اینجوری که برای بچه های ایران جا افتاده اینجوریه که یه سری دختر و پسر مجرد حالا تازگی ها خیلی دختر متأهل هم وارد مهمونی ها میشن بدون اینکه شوهراشون بدونن، حالا یه سری ها با شوهراشون، یه سری بدون شوهراشون. حالا تازگی ها مثلا مد شده دیجی میارن توی مهمونی، مشروب سرو میشه، خیلی هستن که دراگ مصرف میکنن تو پارتی ها. فرقش هم با مهمونی خانوادگی اینه که خب خیلی آزادی عمل بیشتری دارن بچه ها، اونجوری که دلشون میخواد میچرخن، اونجوری که دلشون میخواد لباس میپوشن، شخصیتشون خیلی فرق داره با اون چیزی که تو خانوادهشون هستن، خیلی احساس راحتی بیشتری میکنن تو جمعی و بالاخره همه همسن سال خودشونن. یه سری از پارتی با هم آشنا میشن، خیلی از دختر پسرا حالا یه سری دوستی ها سرانجام داره، یه سری هم فقط به همون شب پارتی خاص میشن.
پوششی که توی این پارتی ها استفاده میشه چه فرقی داره با پوششی که توی مهمونای خانوادگی استفاده میشه؟
دخترا تو ایران خیلی هاشون ممکن تو شرایط خانوادگی حالا جله عمه خاله عمو با توجه به سنت هایی که ما توی ایران داریم ممکنه مثلا یه مقدار رعایت کنن، حالا یه لباس استیلیدی یه بلیز استیلیدی بپوشن، حالا حتی با یه شلواری ساده. ولی توی پارتی بیشتر تنها چیزی که مد نظر دخترات اینه که بیشتر همه دختری اونجا مورد جلب توجه واقع بشن،
که
دامن کوتاه، حالا تاپ، نمیدونم پشت گردنی، لباس باز، مینی جو،
دکولته،
هر چی که رنگ دکولته، هر چی که رنگ تندی داره بیشتر رنگ شاد میپوشن. حالا اونا که یه مقدار تناسب اندام بیشتری دارن بیشتر جلب توجه میکنن، به خاطر که بعد با مدای سال حالا هر رنگ که مد باشه، مثلا پارسال توی مهمونی اکثرا بنفش پیرنای کوتاه بنفش میپوشیدن، تا اونجایی که من یادم، چون من سال جدید هنوز پارتی نرفتم ولی حالا تا سال قبل که سال 86 بود اکثرا پیرنای کوتاه، بعد حالا با سرویس های ستش، با لاک ست، حالا انواع اقسام نشا، هایلایت ها، لولایت ها، آرایش های ست.
بچه‌هایی که پارتی میگیرن همدیگه رو همشون میشناسن یا مثلا نمیشناسن و جمع میشن؟
از 100 درصد جمعیت پارتی شاید 40 درصدشون رو بشناسه خود صاحب پارتی، ولی 60 درصد باقی اصولا بچه های ایران وقتی زنگ زنن کسی رو مهمونی دعوت کنن، مثلا زنگ زنن میگن فلانی اگر داری وارد این مهمونی میشی راحت همسر که دلت خواست از دوستاتو بیار،
یعنی هر کسی هم راه نمیدن.
نه همچین چیزی نیست. خب ببین پارتی ها متفاوته، یه سری بچه ها هستن، یه سری پارتی ها که اصلا فرقش دراک مصرف میشه، خب اونا قاعدتا دنبال مهمونه میگردن که همه قاعدتا مثل خودشون باشن، دراک مصرف کنن که بتونن باشن احساس راحتی بیشتری کنن. یه سری پارتی ها هست که همه میان که فقط مثلا دنبال دوست دختر یا دوست پسر بگردن، پس قاعدتا ساد مهمونی خیلی تاکید داره که همه خوشتیپ باشن، رو فرم باشن.
فنوش تو خودت تا حالا رفتی توی اینجور پارتی هایی که دراک میگی مصرف میکنن یا
مثلا؟ یک بار رفتم سپاتی که دارد میکنم
آخر کار همه رو با جرثقیل و لودر جمع کردن دیگه نه؟
نه اصلا خیلی متفاوته، چون من سال نفته بودم همچین پارتی هایی خیلی متفاوته از پارتی، چون پارتی هایی که مثلا معمولیه بیشتر همه فاز اینو اینکه درخصن سعی کنن تخلیه انرژی کنن، اون یه شب بهشون خوش بگذره، حالا نهایتا با یه نفر اونجا آشناشن دوستان، چون تو ایران بهترین مدل این که بتونی با یه نفر دوستی که تو مهمونی باهاش آشنا شی.
ولی خودت هم دراگ مصرف کردی؟
نه
فقط رفتی اونجا.
نه من فقط سیگار
میکشم. ولی گفتی که اغلب توی پارتی ها یه چیزی هست.
مشروب که توی همه پارتی ها دیگه هست، یعنی اصلا پارتی بدون مشروب توی ایران معنا نداره. خیلی
چه مشروبایی هست؟
مرغوبه. ببینید بستگی به مهمونیش داره، مهمونی که خیلی مهمونی خوبی باشه و مهمونی اوکی هم داشته باشه معمولا حالا یا اسمیرنوف سرو میکنن، اگر زمستون باشه کنیاک سرو میکنن.
دستساز؟
نه شیشه است.
آها یعنی عرقسگی نیستش.
عرقسگی تو خیلی هم مهمونی هم هست، خیلی حالا به اون معنی عرقسگی نه، برای عرق چشمش، عرق خرما خیلی زیاد هست توی مهمونی ها، ولی تو هر مهمونی نه به اون معنی دیگه، مثلا عرقسگی من که تا
حالا
ندیدم. حالا
یکی از
معمولا خیلی شیک
بهتره که واسه مهمونی ها مشروب شیشه ای سرو کنم، چون معمولا اگر شیشه ای باشه همه میخورن.
خیلی از خانواده ها مخالفن، یکی و همسایه های اون اطرافن، یکم نیروی انتظامی، یکم حالا توضیح ده.
نه اغلب تدامدارا من خودم خانواده خودم اصلا به رفتن پارتی یا مهمونی که مثلا حالا خودم تشخیص بدم جای اوکیه، نه مخالفتی ندارم. خیلی از خانواده من خصوصا مادرها برای دخترها خیلی الان دیگه روشن فکرتر قدیم شدم، خیلی اونجوری مسئله بزرگی نیست که حالا دختر من یک بار در ماه بخواد بره مهمونی یا پسر من، ها پسر که اصلا یعنی پسر که امن‌ترین جا شاید برش من پارتی، ولی حداقل توی دوروبری های من میدونید خب قشر جامعه ایران خیلی متفاوته، هر محله یک گولی زندگی میکنن.
فرنوش تو خودتو تا حالا گرفتن؟
توی مهمونی یک بار گرفتن، یک بار میتونم ریختن، ولی ما دخترها تقریبا میشه رو فرار کردیم اجورایی.
حالا اون باری که گرفتن چه اتفاقی افتاد برات؟
اون باری که گرفتن مهمونی نبود دانش اتفاقات، چون اگه مهمونی بگیرن که دیگه من الان اینجا نبودم که باشه صحبت کنم، خیلی اذیت میکنن. اگه تو مهمونی بگیرن که مخصوصا مشروب صرف شه، یعنی حکم شلاق داره، زندان داره، خیلی دردسر داره.
سابقه داشته برای دوستات مثلا پیش بیاد؟
بله دوستای منو گرفتن یک بار، بعد 80 ضرب شلاق، چون تو مهمونی مشروب صرف میشد، 6 ماه زندانی دادگاهی. حالا به من از چقدر پسرا رو اذیت کردن، حالا به دخترا رو نمیزنن، ولی تو ایران پلیس خلافت دارن پسرا رو بزنن.
حالا به نظر ارزشش داره 80 ضرب شلاق
یه پارتی؟
نه حالا میگم ببینید علی چه شده، من خودم به شخصه اگه مهمونی دعوت شم قاعدتا از صاحب مهمونی کل آمار اون منطقه رو میگیرم، بعد میگم کسی بیگدار به آب نمیزنه، خیلی کم پیش میاد کسی بیگدار به آب بزنه که بخواد همینجوری مهمونی بگیره. معمولا یه آشنایی توی پاسدار یا کلانتری یا نزدیکی پیدا میکنم که مثلا نخواد بهشون زیر بده یا اینکه حواشون رو داشته باشه، اگر کلانتری های محله دیگه، چون گشت داره ایران شب پلیسش گشت میزنه، یا مثلا گشت محله دیگه اگه اومد اذیتشون نکنه. اینا هست پسرها مخصوصا، چون توی ایران دخترها خیلی کم پارتی میگیرن، بیشتر پسرها پارتی میگیرن.
حالا فرنوش تو فکر میکنی که این قضیه‌ای که نیروی انتظامی تو خبراش هم معمولا مینویسه که توی این پارتی‌ها مسائل غیر اخلاقی وجود داره، فکر می‌کنی واقعا اون کاری که انجام میشه تو این پارتی‌ها میتونیم بگیم که غیر اخلاقی بودن این مراسم و این پارتی‌ها رو تایید می‌کنه؟
ببینید من خودم تو رسانه روانشناسی کشور دارم اصلا تایید نمی‌کنم و خودم اونجوری که بتونم سعی می‌کنم با آدمایی که درگ مصرف می‌کنن رابطه‌ای نداشته باشم، ولی به نظر من بقیه‌اش غیر اخلاقی نیست. حالا مشروبم اگر هر کسی جنبه خودشو بدونه، اونقدر که فقط یه حالت اوکی پیدا کنه برای یه مهمونی، به نظر من مشکلی پیش نمیاد. مسائل غیر اخلاقی من نظر اینا غیر اخلاقیه، یعنی یه پوشیدن یه لباس شیک و یه ذره به سراوز خودش رستن از نظر من غیر اخلاقی نیست. نه من اصلا مشکلی نمیدونم، هر کسی تو هر جنبه اجتماعی اگر حد خودش رو بدونه، حد خودش رو رعایت کنه، به نظر من هیچ مشکلی واسه هیچ کس پیش نمیاد. منتها متاسفانه تو ایران نیروی انتظامی همیشه عادت داره که خانه رو به زور میخواد بفرسته بهشت، همچین چیزی نیست. همه دیگه الان تو سن 20 سالگی به بالا خودشون عقل دارن، خودشون میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، و اینایی که میگن منکر همچین چیزی میشن من میگم مثلا غیر اخلاقی، کاش یه فکری والی به تفریح درست تر میکردم.
گفتی که الان یه تحولاتی ایجاد شده، بیشتر داره پارتی ها به سبک اروپایی میشه و اینها، اینا یکم بیشتر توضیح بده منظور چی بود؟
خب ببینید قبلا توی ایران همه نهایت کاری که میکردن حالا یه دونه ضبط میذاشتن یه سری آهنگ میذاشتن توی دختر پسر رو میرخصیدن یه همچین چیزی، ولی الان توی ایران حدود یک ساله که یک سال دو سال شاید هم بیشتر دیجی اومده و خیلی هم پول خوبی در میارن دیجی از این وضعیت.
توی این پارتی ها این روزا چه تفاوتی هست بین موزیکی که توی پارتی های همین رقص و آوازی استفاده میشه؟
توی درست پارتی ها معمولا از ترنس ها بیشتر سال با ترنس ها استفاده میکنن، مثلا موزیک های یاهل یا تیستو، بیشتر موزیک هایی که حالت های داره، ترنس هایی که انفکتد مشروع میسوزه خیلی توی پارتی های درست استفاده میشه، ولی توی پارتی های معمولی بیشتر موزیک های جامعیکایی، یعنی بیشتر موزیک هایی که طرف آمریکای جنوبی ها، یا حالا موزیک های روز، مثلا حالا جنیفر لوپز مثلا یه آهنگ خیلی قشنگ خونده که یوهو بفرد دارم میگم ها، توی یه سال مثلا خیلی آهنگش همه جا گل کردم، مثلا یه همچین موزیکایی میذارم. حالا بعضی وقتا وسطش ایرانیایی شاید توی جایی که درک مصرف نمیکنن، چون جایی که درک مصرف میکنن اصلا موزیک ایرانی گوش نمیدن.
فرنوش جان خیلی ممنون که با ما دیدی، چه نگاه تازه رفتی پارتی، یاد من و محمد رضا بکن،
لطف کردی قربانت.
دستا بالا همه میخونیم اینجا، دستا بالا رقص جوونا اینجا،
دستا
ببینم ترانه سندی بود در مورد پارتی و
رقص دختر پسرا تو ایران و...
ولی خیلی ها نمیدونم یه تصور عجیبی دارن پارتی که کلمه عجیبی نیست توی زبان‌های اروپایی یعنی مهمانی
حزب ملات بعضیا میگن پارتی
آره اون معنا هم داره
پارتی بازی هم توی زبان خودمون داریم پارتی هم یه جور پارتی بازی هم هستا
خوشتیپا رو آره, آره گفت دیگه فرنوش گفت ما راه نمیدن
ولی ما مرزه یه مسئله‌ای که فهم می‌کنم الان مهم باشه که باید بپرسیم این بُعد حقوقی قضیه است
میریم سراغ کارشناس حقوقی وکیل
مینا جعفری در تهران
میریم سراغش با یک آهنگ نه
دیگه آهنگ قرار نیست بذاریم
الو سلام خانم جعفری
سلام
می‌خواستیم ازتون بپرسیم که آیا پارتی گرفتن طبق قوانین جمهوری اسلامی ممنوع هست یا نه
عنوان مجرمانه‌ای به نام پارتی ما نداریم و در قوانین گرفتن جشن و شور و شادی و این چیزا نداریم تو قوانین اما به هر صورت امکان قانونی برای متهم دونستن افراد برای گرفتن پارتی به لحاظ ما عنوانی به نام رابطه نامشروع رو داریم در قوانین جزاییمون امکان داره یعنی که قاضی میتونه از عنوانی به نام رابطه نامشروع استفاده کنه و پارتی گرفتن رو جرم بدونه نه اینکه خودش به طور مستقل جرمی باشه
مگه رابطه نامشروع رابطه جنسی نیستش
نه خیلی رابطه نامشروع به هر نوع رابطه‌ای که پایین‌تر از زنا باشه مثل اینکه شما با تلفن با یکی صحبت می‌کنید که نامحرمه اینکه باشه میرید بیرون به هر صورت هر چیزی رو شامل میشه نامه میدید به حس همه اینا رو شامل میشه و دیگه به طریق اولا در این جشن با هم باشید یعنی به صورت برزن این اوریان باشید
یعنی هر گونه سلام علیک دوستانه میتونه
جرم باشه
درسته؟
نه دیگه سلام علیک کردن که خود در اسلام برسه در دین همه ادیان و از جمله اسلام برسه سبب رو که شما سلام علیک کنید
خب چجوری میشه نامشروع؟
چون رابطه زوجیت بین دو طرف وجود نداره و یا مثلا محرم هم نیستن هر رابطه امکان رابطه نامشروع بشه
حالا از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم به این ماجرا کسانی که اصولا پارتی میگیرن و دوچار این مشکل میشن توصیه حقوقی میشه بهشون کرد؟
ولی توصیه نمیشه پارتی نگیرن چون با این اوضو احوال پارتی نگیرن بهتره مثلا این چیزی مثلا که شما اهمیت روانی ندارید بلی اینکه این مشکل قانونی حکومتی نیست حتی مسئله مهم اینه که مثلا فرهنگیه توی فرهنگ ما متاسفانه این چیزی به نام اینکه ما هنوز حریم خصوصی همدیگه رو نمیشتیم حوزه خصوصی افراد هنوز تعریف نشده و برای اون اهمیت قائل نیستیم حالا اگه یه آدمی یک قاضی یه آدم عادی در واقع با این تربیت بار اومده باشه که آقا شما حق دخالت تو حوزه خصوصی افراد رو نداری دیگه نمیره رأی صادر کنه واسه اون فرد که آقا مثلا این رابطه نامشروع بشه چون پارتی گرفته چون میگم این باید اعتماد به من نمیسازه
آیا نیروی انتظامی مثلا یه جایی که حالا شک میکنن پارتی است یا همسایه ها خبر میدن میتونه همینطوری وارد بشه
نیروی انتظامی میبینی که الان عملا محق هست حالا مثلا با این فکرسن تر هم نشستم با این دخالت کنه حالا توی خیابون ها و توی بیرون کار میکنه به هر حال قانون اجازه رو داده به کسایی که به هر حال کار قضایی میکنن
توی قوانین ایران تا اونجایی که من میدونم این مسئله حریم خصوصی باید بهش اشاره شده باشه و از طرفی هم یک بخشنامه‌ای رو رئیس قوه قضاییه داده بود درباره حقوق شهروندی و آزادی های مشروع
این بخشنامه راجع حقوق شهروندی راجع متهمین بود بیشتر یعنی مثلا وقتی یه متهمی رو میگیری چجوری باش برخورد کنی اما راجع به این بحث حقیقتا چون فکر مخصوصا نظام اساسی ما زیاد کار نکرده درست ما مثلا به میثاق‌های بین‌المللی پیوستیم منتها اینکه الزاماً به قوانین داخلی شده باشه و قاضی مورد لحاظ قرارش بده نه متاسفانه
شما اشاره کردید به مسئله حقوق شهروندی که برای متهمانه خیلی از افرادی که دستگیر میشن عنوان میکنن که باهاشون رفتار نامناسبی صورت میگیره
متاسفانه نباید با متهمون همچین رفتاری بشه اما مثلا اینکه باید آموزش داده بشه وقتی ما پلیس قضایی خاص و ویژه و آموزش دیده نداریم همچین مسئله‌ای هم به وجود میاد یعنی مثلا یه سرباز صرف میشه ضابط قضایی
خب خیلی
ممنون خانم جعفری
خدا حافظ خدا
خب اینم توصیه های خانم جعفری خیلی خب بریم سراغ
ایمیلا
موسی از محمد آباد گفته که وقت برنامه رو زیاد کنیم والا 25 دقیقه الان برنامه است اگه
بیاد اگه بسش زیاد بشه دیگه با تمام مجله شامگاهی و
برن خونه ما فقط برنامه اجرا کنیم
آره.
یک توکتم دیگه هم پیدا شده
یک توکتم دیگه در قبرس
آره این دفعه در قبرس
که
در مورد
پناهجویان ایرانی در قبرس هم از اونا هم گفته یاد کنیم
حتما ما به یاد همه پناهجویان هستیم
اصلا هر جای دنیا ایرانی هست ما هم به یادش هستیم
رامین موسازاده هم خواسته که با معین خواننده محبوبش مصاحبه بگیریم
آرش آتشی هم به ما ایمیلی زده
و پروکسی ها رو خواسته اسمش رو اضافه کردیم به لیست که دریافت کنه
شنونده دیگه‌مون مهدی بوده که ازش تشکر می‌کنیم برای یه آهنگی که برامون فرستاد، حتما اگر که برنامه‌مون زمانی داشته باشه و بتونیم اونو پخش می‌کنیم.
خیام قادری هم باز برامون ایمیل زده، یه موضوع پیشنهاد داده و دو سوال هم پرسیده. یکی این که برنامه‌مون زنده ضبط میشه. حالا زنده
منظورش اینه که زنده
پخش
میشه.
که زنده ضبط میشه ولی زنده پخش نمیشه. چطور میشه فهمید که موضوع برنامه هفته دیگه اون چیه؟ حتما گوش کنید بفهمید دیگه. البته مشکل اینه که خودمون اغلب نمیدونیم.
محمد رضا ملیحه رو یادته که؟
بله بله.
یه مدتی بود ازش خبری نبود.
بله، دلم براش تنگ شده.
آره. اونم برامون ایمیل زد و گفته که چرا انقدر برنامه‌هاتون غمگینه؟ به اندازه کافی تو اخبارتون غم وجود داره. حداقل برنامه‌تون رو دیگه
این برنامه دیگه حداقل غمگین نبود، همش پارتی بود. خب.
آره، یه فیلتر شکنم خواسته براش معرفی کنیم که من فکر می‌کنم باید به بخش خبریمون گوش
بدیم. آره، هر روز گوش بدین چون هر روز عوض میشه، هر روز بلاکر میشه، هر روز دوباره یه فیلتر شکن جدید اعلام میشه. در ضمن اولیا هم دوباره از سبزوار برام ایمیل زده و خواسته که با گروه 7 مصاحبه بگیریم.
و مهتاب هم از رفسنجان برامون تلفن زده و گفته که میخواد با ما صحبت کنه.
آها، خب صحبت کنه.
ولی یه مشکل وجود داره. مهتاب شمارش رو
برام نذاشته.
نذاشته آره. خب بعد شماره تو بذاری که ما بتونیم باهات تماس بگیریم.
آها.
و شماره ما رو داشته باش مهتاب. 2042-02-21-12-41-14. مهتاب و همه بچه‌ها.
و برای اونایی که صبح تا شب تو اینترنت هستن، jawanan@radiofarda.com این آدرس ایمیل ما هستش. خب محمد جان، برنامه این هفته هم تموم شد. چیکار کنیم الان به نظرت؟
الان من فکر می‌کنم که
سب کن معلومت میگم.
بچه‌ها آهنگای بندری دوست دارین؟
بله.
آ یا آهنگ پارتی پس براتون می‌خونی فعلا؟ بخیر.
زنگ میخوره موبایل از سه نصف شبه نیجا پایه روش فرد و شب نای کلبه باورو بس بارده مهمونی میشم میشینم پیشم و توی دنیای دیگم.
پارتی و پارتی روها، مشکلات و مصائب آنها. برنامه یه نگاه تازه را میشنیدید، کاری از همکارانمان محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. و نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
قرعه‌کشی مسابقات فوتبال المپیک پکن روز گذشته برگزار شد و تیم‌های شرکت کننده در گروه‌های مختلف تقسیم شدند. در قسمت مردان 16 تیم حاضر در این بازی‌ها در 4 گروه 4 تیمی جای گرفتند. در گروه اول ساحل آج، صربستان، آرژانتین و استرالیا. در گروه دوم هلند، آمریکا، نیجریه و ژاپن. در گروه سه چین، بلژیک، نیوزلند و برزیل. و در گروه چهارم کره جنوبی، کامرون، هندوراس و ایتالیا رقابت‌های خود را از روز 16 مرداد ماه آغاز خواهند کرد. در قسمت زنان هم 12 تیم شرکت کننده به 3 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. تیم ملی فوتبال مردان ایران در مرحله اول انتخابی بازی‌های المپیک نتوانست از گروه خود بالا بیاید. فوتبال ایران بعد از المپیک سال 1972 تا کنون، یعنی در 36 سال گذشته، موفق نشده به مسابقات المپیک صعود کند. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا و ایتالیا دیشب صدرنشینان جدول رده‌بندی حریفان خود را شکست دادند. در لالیگای اسپانیا و در ادامه بازی‌های هفته 33 تیم رئال مادرید با 2 گل راسینگ سانتاندر را شکست داد تا همچنان به عنوان شانس اول قهرمانی با 72 امتیاز در صدر جدول باقی بماند. در ایتالیا هم دیشب در آخرین بازی هفته 34 سری آ اینتر میلان با 1 گل در زمین تورینو به پیروزی رسید تا با 78 امتیاز همچنان پرچمدار جدول رده‌بندی باشد. در فوتبال ایران مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌ها فردا سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار پیگیری می‌شود که طی آن تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف راهن خواهد رفت. برنده این مسابقه در دور نیمه پایانی باید با تیم فولاد خوزستان مسابقه بدهد. روجر فدرر، تنیسباز سوئیسی و سید اول مردان جهان، دیشب با پیروزی در فینال تورنمنت تنیس 370 هزار دلاری پرتغال 54مین قهرمانیش را در تورنمنت‌های مختلف جشن گرفت. در این مسابقه فدرر در حالی که ست اول را با نتیجه 7-6 نیکولای داویدنکوی روسی را شکست داده بود، در ابتدای ست دوم به دلیل آسیب دیدگی حریف روسی و انصراف وی برنده اعلام شد. و دور رفت از مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا فردا شب با انجام یک دیدار انگلیسی آغاز می‌شود که تیان تیم لیورپول در ورزشگاه خانگیش آنفیلد رود از چلسی لندن پذیرایی می‌کند. بازی دیگر مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه برگزار می شود که تیان تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون میزبان منچستر یونایتد دیگر تیم انگلیسی خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بخش نظرهای وبسایت. وبسایت رادیو فردا هم اکنون به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد اختصاص دارد. برای رفتن به وبسایت رادیو فردا، تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن ما mianaj.com. mianaj.com که این گونه هجی می شود. MIANAJ منظورمه. MIANAJ mianaj.com. و دو نفر دو کاربر که نظرات خود را این گونه مطرح می کنند در وبسایت رادیو فردا، چشم آنهایی که این همه تلاش رئیس جمهور